السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تأجيل در فرج آجانمون، تمام اعتبار و دار و ندارمون، تمام افتخارمون، مولامون امام عصر ارواحنا فدا، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایتها، هدایتها، تربیتهای ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون، صلوات بعدی رو یک پارچه مهدوی عنایت بفرمایید. هدیه نثار روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ارواح مطهر شهدا از صدر اسلام تا کنون، شهدای دفاع مقدس، به ویژه ارواح مطهر 3000 شهید استان ایلام و 170 شهید این شهر و دیار در شهر، انشالله همشون در جنت الحسین مهمان حضرت سید الشهدا باشند و شفیع ما در نزد امام حسین. خداوند متعال به ما توفیق رهروی راه شهدا و پاسداری از آرمانهای رحمانی شهدا رو به همه ما، به ملت و دولت ما عنایت بفرماید. صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. در روایات و احادیث اسلامی یک مسلمان واقعی و حقیقی، یک شیعه و پیرو حقیقی قرآن و عترت رو با نمادهای متعددی معرفی فرمودند. یکی از راه‌های ابلاغ پیام‌های عرفانی و رحمانی نمادگرایی است. با نمادهای متعددی یک مؤمن حقیقی معرفی شده. مثلا در روایت و حدیثی مؤمنان حقیقی به شمش طلا تشبیه شدن، نماد شمش طلا، ارزش وجودی یک مؤمن، عیار خالص و جوهره خالصانه و صادقانه‌ای که با خداوند رحمان داره، تعبیر شده به یک شمش طلای خالص، وجود مؤمن حقیقی. در روایت و حدیث دیگری تشبیه شده به درخت همیشه سرسبز و خرم که همیشه شادابی داره، تراوت داره، سرسبزی و خرمی داره. در روایت و حدیث دیگری تشبیه شده یک مؤمن حقیقی، یک مسلمان واقعی، به درخت خرما، درخت خرمایی که هر چیزی از اون بگیری فایده‌ای داره، خیر و برکتی داره، از شاخه ها گرفته، از ساقه گرفته، ریشه گرفته تا میوه اون. درخت خرما نماد یک مؤمن و مسلمان حقیقی و واقعی است. تا برسیم به نماد زنبور عسل، حضرت مولا الموحدین، امام العارفین، امام المخلصین، مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا می‌فرمایند شیعتنا به منزلت نه، شیعیان ما مانند زنبور عسلن. در شباهت ویژگی‌های یک مؤمن حقیقی که همون شیعیان راستینن، پیروان حقیقی قرآن و اطرتن با زنبور اصل، محققان و پژوهشگران 70 ویژگی اخلاقی مشترک بین زنبور اصل و یک مسلمان حقیقی و واقعی رو برشمردن. 70 ویژگی اخلاقی تا الان شباهت‌های زنبور اصل با مؤمن حقیقی. زنبور اصل در ادبیات عرب نحل گفته میشه. سوره 16 قرآن، این فرجامین نسخه شفابخش آسمانی، نحل نامگذاری شده. سوره 16 سوره زنبور اصل، خداوند تبارک و تعالی در این موجود شگفت‌انگیز دانشگاه توحید، دانشگاه خداشناسی برپا میکنه. و اما ویژگی های مشترک بین زنبور اصل و یک مؤمن حقیقی، مثلا تولیدگرایی. یک مؤمن حقیقی سخت کوش، مانند زنبور اصل، سخت کوش، پرتلاش، تولیدگرا، تولیدگر چیزهای مفید، همون چیزی، همون طوری که زنبور اصل تولید کننده اصل هست که فیه شفاء للناس، مطلق شفا در اصل قرار داده شده. تمام دردها و بیماریها چه جسمی و چه روانی با اصل قابل درمانه، طبق این فرموده الهی فیه شفاء للناس، مطلق شفا رو خداوند تبارک و تعالی از تولید زنبور اصل نحل گفته میشه، به معنای موجود بخشنده، موجود کریم، موجود سخاوتمند. تولیدی که داره ارزشمندترین تولیدات عالمه، بیش از حد نیاز خودش تولید میکنه تا خیر و برکتش به دیگران هم برسه. یک مؤمن واقعی، یک مسلمان حقیقی دارای تلاش اقتصادی است، اهل جهاد اقتصادی است، دنبال کاره، کار رو آر نمیدانه. پرتلاش از استعدادهای بیکرانی که خداوند تبارک و تعالی در وجودش گذاشته استفاده میکنه، در جستجوی طلب حلال، روزی حلال. طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، هیچ مرد و زن مؤمنی از این قاعده استثنا نیست. فریضه است، یک فریضه و واجب اخلاقیه، یک واجب اعتقادیه که هر مرد و زن مؤمنی، هر دختر و پسر مسلمانی باید دنبال حرفه‌ای باشه، دنبال کارآفرینی باشه، دنبال اشتغال باشه. در روایات داره که گاهی میشد جوان خوشقد و قامتی از روبروی پیامبر عبور میکرد، صحابه از قد و قامت او، نیرومندی او، توانمندی او، زیبایی های ظاهری که خداوند به او داده بود تعریف میکردند. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بیدرنگ میفرمودن شغل و حرفه او چیست؟ اگر میگفتن که شغل و حرفه ای نداره، بیکاره، پیامبر بیدرنگ میفرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد، دیگه این قد و قامت، این زیبایی، این هیکل، این توانمندی دیگه جلوه ای نداره. چرا؟ چون که دنبال اشتغال نیست. در روایات داره که ان الله یحب الشاب المحترف، خداوند تبارک و تعالی دوستدار و خاطرخواه جوانان اهل کار، اهل جد و تلاش، اهل شغل و حرفه و مهارت‌های کاریه. اگه انسان میخواد به مقام یحبهم و یحبونه برسه، خداوند خاطرخواه او بشه، یه راهش اینه: از تو حرکت، از خدا برکت. تولیدگراست، اهل جد و جهاد و تلاش اقتصادیه. زنبورشناسان و کتاب‌های زنبورشناسی نوشتن که برای تولید یک کیلو زنبور اصل، هر زنبور برای یک کیلو از تولید یک کیلو اصل، هر زنبور اصل باید 2000 پرواز داشته باشه. زنبورهای کارگر بین 2000 تا 50000 پرواز و خروجی از کندو برای تولید یک کیلو اصل، که بین 20000 تا 60000 بین 20,000 تا 60,000 زنبور کارگر رو داره. ببینید برای تولید این عسل چه زحمتی کشیده میشه. این ملاک، این نماد، در یک نماد شیعتنا به منزلت نه، یک دنیا معارف و معرفت رو امام علی علیه السلام منتقل کردن. به شدت اهل نظم و انضباطن، نظم و انضباط اجتماعی، با اینکه جمعیتشون بسیار زیاد و فراوانه، اما کار هر کسی مشخصه در جایگاه خودش در نهایت انضباط کاری. اینها همه برای ما الگوست. اما در دو عرصه، در میان این 70 ویژگی مشترک بین زنبور عسل و یک مؤمن حقیقی، یک مسلمان واقعی، دو ویژگی بسیار برجسته است که برای همه امت اسلام باید اسوه باشه، الگو باشه، مایه تفکر و تدبر باشه. یک، ملک محوری زنبور عسل. ملکه در ادبیات عرب یعصوب نامیده میشه. تمام نظم و نظام و انضباط و عزت و شکوه و جلال زنبوران عسل در ملک محوری اونهاست. هر زنبور عسل یک سرباز فدایی و مطیع بیچون و چرای ملکه که در مقام رهبری هست، سربازان فدایی ملکه، مطیع بیچون و چرا، چون که ارزش ملکه رو میفهمن، او رو به عنوان یک رهبر، یک مدیر، یک مدبر حفاظت میکنن، حراست میکنن، شوق‌گذاری و قدرشناسی میکنن و مطیع بیچون و چرای او هستن. شیعتنا به منزلت نه، شیعیان ما مانند زنبور عسلن، اونها ملک محورن، اینها امام محورن، امام سالارن، تمام هم و غمشون اتصال و ارتباطشون با ساحت امام معصوم زمانشونه. اطاعت بیچون و چرا از امام معصوم زمانشون، از نائب الامامشون، از حجت الامامشون، از رهبران رحمانیشون دارن. میدونن که در پیوند ملت با زعامت، در پیوند امت با رهبری امت هست که یک جامعه دینی به نهایت درجه عزت میرسه. نسبت به رهبرشون و رهبران رحمانیشون شوق‌گذارن، قدرشناسن، ناسپاس نیستن. تمام چشمشون، چشم ظاهرشون و چشم دلشون به فرامین رهبرشونه و مطیعان بیچون و چرای رهبری، ملک محوری که باید از زنبور عسل یاد بگیریم، بیاموزیم. دوم، دشمن ستیزی. زنبور عسل همونطوری که عسل دارد زهر دارد، همونطوری که نوش دارد نیش دارد، همونطوری که جاذبه دارد دافعه دارد. اگر کسی متعرض زنبور عسل بشه، متعرض کندوی اونها، کشور اونها بشه، با نیشهای پی در پی که نشون میدن هشدار میدن، عامل بازدارندگی دارن، خوف و حراس میاندازن تو دل دشمنان و بیگانگانی که میخوان به کشور اونها نفوذ بکنن. شیعتنا به منزلت نه، شیعه ما و شیعیان ما و جامعه شیعی باید زهر داشته باشه برای دشمنان و بیگانگان، باید نیشه های پی در پی داشته باشه، باید عامل بازدارنده داشته باشه، خوف و ترس رو در دل دشمنان بیاندازه. این آیه 60 سوره انفال که دستور همیشگی خداوند متعال به امت اسلامه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید که تمام قوت، قدرت و توانتون رو به کار بگیرید در مقابل دشمنان خدا، و من رباط الخیل، و از اسبان آماده رزم، آماده جنگ، کنایه از این که تمام تجهیزات نظامی رو و رزمی رو باید آماده بکنید در مقابل دشمنانتون. با چه هدفی؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، برای اینکه دشمنانتون رو و دشمنان خدا که همون دشمنان حقیقی شما هستن، اینها رو رهبت، خوف، ترس، هراس تو دلشون بیاندازید. عامل بازدارندگی باید ایجاد بکنی. در این راه تمام عده و عده خودتون رو باید به کار بگیرید، تمام قوت خودتون رو به کار بگیرید. کلید واژه قوت در آیات و روایات باید بررسی بشه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه تا بیان پروردگار هستی و این دستور مشخص بشه قوت به چه معناست در از منظر آیات و روایات به چه معناست. گاهی در تعارفات عامیانه یکی از کلیدواژه‌های خیلی زیبا خدا قوت، یعنی خدا بهت قوت بده. این قوت، کلیدواژه قوت، یک پتانسیل و ظرفیت بسیار عظیمی داره. یعنی خدا بهت عافیت بده، خدا بهت سلامت بده، خدا بهت خیر بده، خدا بهت برکت بده، خدا بهت ثروت بده، خدا بهت توانمندی بده، نیرومندی بده، خدا بهت هدایت بده، ادب بده، تربیت بده. هم قوت جسمت هم قوت جانت از جانب خداوند باشه. خدا قوت، این چه انرژی رحمانی مثبتی ایجاد میکنه در جان انسان. در ابتدای دعای کمیل مولامون امیر المومنین علیه آلاف و تیت و سنا از قوت الهی و اللهم اینی اسألو که به قوت کلتی قهر سبه ها کل شی، از اون قوت تو، نیرومندی تو، توانمندی بی پایان تو طلب قوت میکنم. انسان مسلمان که قوتش، نیروی و توانمندیش متکیه به خداست، در مقابل 4 بنده سر تا سر نیاز خداوند که حالا راه کفر، راه نفاق، راه شیطان رو در پیش گرفته، ترس و هراسی به دل راه نمیده. یه قوت من از جانب خداوند رحمانه و با همین طلب قوت از خداوند رحمان قوت میگیره، عافیت میگیره، سلامت میگیره، تمام تجهیزاتش رو آماده میکنه برای عامل بازدارندگی در مقابل دشمنان قرآن، دشمنان اطرت، دشمنان امام زمان ارواح نافدا. شیعتنا به منزلت نهر، شیعان ما مانند زنبور عسل. یکی از ویژگی های زنبور عسل اینه، مأموران نگهبانی داره، زنبورای نگهبانی که اینها نیش های بسیار قوی و دارای اثر سریع دارن. وقتی که بیگانه‌ای، حشره بیگانه‌ای، حشره دشمنی یا حیوان موذی بخواد وارد طرف کندو بره، مثلا موش کوری بخواد به کندو تعرض بکنه، به کشورشون تعرض بکنه، این ماموران نگهبان آماده دفاع از حریم و کیان خودشون هستن. نیش‌ها رو نشون میدن، پرواز میکنن، تهدید میکنن، عامل بازدارندگی رو نشون میدن. دشمن پررو باشه و نزدیک و نزدیکتر بشه، عاقبت او رو نیش میزنن. زنبور عسل وقتی نیش میزنه، نیش او در بدن میمانه، در بدن اون موجود مهاجم، و اون زنبوری که نیش میزنه جا در جا میمیره. یعنی این عملیات، عملیات انتحاری است، بگید عملیات شهادت طلبانه. آماده است جانش رو فدا بکنه برای حفظ حریمش، کیانش، وطنش، کشورش. مؤمن حقیقی وقتی ببینه که دشمن چشم طمع داره و میخواد نفوذ بکنه به کشور او، نسبت به ثروت او، نسبت به ناموس او، نسبت به کیان جغرافیایی او چشم طمع داره، نیش‌ها رو آماده میکنه، لازم باشه شهادت طلبانه به میدان میاد. در وصف یاران امام زمان روحی فدا داره، کلهم یتمنون الشهاده، تمام یاران امام زمان بدون استثنا نهان دلشون تمنای شهادت دارن، تمنای اینو دارن که در راه خدا فدا بشن. حالا یه دشمنی پیدا بشه بخواد جامعه دینی، جامعه شیعی رو مثلا از مرگ بترسونه، تهدید به حمله نظامی بکنه، تهدید به بمباران بکنه، اونم جامعه دینی که جوانانش ثابت کردن که وقت وقتش که برسه هر کدامشون یک حاج ابراهیم همتن، یک شهید حاج حسن باقری هستن، یک شهید دکتر مصطفی احمدی روشن هستن، یک حاج حسن تهرانی مقدم پدر علوم موشکی ایران هستن، هر کدامشون وقت وقتش که برسه یک سردار حاج قاسم سلیمانی هستن، قیورانه میان به میدون. اینو ثابت کردن. بیش از 230,000 از پاکترین جوانان دنیا با همین آرمان برای دفاع از آرمانهای الهی، رحمانی، قرآنی، عرفانی، مهدوی به تمام جهان نشون دادن چشم طمع ممنوع به ایران اسلامی. همتباران سلمان، همتباران چمران به تمام عالم نشون دادن، این قدرت بازدارندگی رو نشون دادن. الان هم ما وظیفه ما همینه که در مقابل دشمن عده و عده خودمون رو افزون بکنیم. عده یعنی جمعیتمون باید افزون بشه. رهبر رحمانی ما که ملت ما بی نهایت قدرشناس است، سپاسگزار است نسبت به رهبران رحمانی خودش و همین رمز برکت و عزت و وسعت و امنیتیه که شما نگاه میکنی سر تا سر جهان رو زلزله ای از هرج و مرجها، ناامنیها، جنگها، کشدارها، قتل و غارتهای شیطان بزرگ در بر گرفته، اما ایران اسلامی در یک حاشیه امن و امانیه. به خاطر چی؟ در این پیوند بین امت و زعامت، ملک محوری زنبور عسل، رهبر محوری امت و جامعه شیعی، اونجا میبینی که اصلی ترین دشمن، نماینده شیطان بزرگ، میگه که اگر ما به ایران اسلامی حمله بکنیم اسرائیل و خاک یکسان میشه، موشکباران میشه. این همون و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا خوف و حراس بیفته تو دل دشمن خدا. این افتاده به برکت خون شهدا، به برکت صبر و استقامت و پایداری این امت. قدرشناس باشیم نسبت به آنچه که به دست آمده در طول سالهای انقلاب اسلامی ایران، و همین قدرشناسی، همین صبر شاکرانه، استقامت شاکرانه ما رو به تمام عزت‌های مادی و معنوی خواهد رسون. رهبر رحمانیمون می‌فرمایند کشور ایران اسلامی حداقل باید یک کشوری با جمعیت 150 میلیونی باشه، نه با جمعیت 75 میلیونی. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، یکی از نمادهای قوت جمعیت، باید کشور 150 میلیونی. خداوند تبارک و تعالی هم بی نهایت نعمت داده، تمام منابع بیکران طبیعی، استعدادهای درخشانی که در وجود جوانان ایرانی قرار داده، اینها دست به دست هم بده یک کشور حداقل 150 میلیونی باید تقویت کنیم. همه وظیفه داریم. 12 میلیون جوان دختر و پسر آماده ازدواج، در سن ازدواج، اما ازدواجشون هی به تأخیر میفته. این 12 میلیونی که باید در سالهای آینده کادسازی کنن، فرزندآوری کنن، فرزندپروری کنن، نیروسازی کنن، در نهضت انتظار معطل موندن، هممون وظیفه داریم. آیا اگر امام زمان ارواح نافدا در میان ما بود، این بود وضعیت ازدواج جوانان ما؟ این بود تعیین مهریه های کلان بازدارنده از ازدواج و صدها مشکلی که در راه ازدواج جوانان قرار دادیم؟ هیچ کداممون هم کوتاه نمیاییم. وقتی که پاش برسه از مهریه دخترانمون کوتاه نمیاییم. وقتی پاش برسه مطالبات، انتظارات، توقعات. یک جامعه شیعی امام محور، امام زمانش رو حی و حاضر میبینه. هر کسی وظیفه داره، حالا وظیفه مسئولان در جایگاه خودشون، وظیفه هر کدام از خانواده ها، رادمردان علوی، بانوان فاطمی، در مقام پدر، مادر، در مقام اولیا، کسانی که میتونن کمک بکنن، قوت در جمعیت، در افزایش جمعیت و عده و من رباط الخیل، اسبان آماده به رزم، آماده به جنگ باید آماده باشه. سپاه ما، ارتش ما، نیروی دریایی ما، نیروی هوایی ما، پدافند هوایی ما، سایت‌های موشکی ما، اینها همون نیشه‌هایی است که باید زنبور عسل نشان بده تا عامل بازدارندگی، خوف و حراس و ترس رو بیاندازه در دل دشمنان. در نهایت درجه باید تقویت بشه این راهی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ما نشان داده، راه استقامت در مقابل دشمنان امام زمان. یک مؤمن حقیقی مانند زنبور عسله. اولا نگهبان میذاره، مأمور نگهبان میذاره برای وجود خودش در عرصه فردی. این زنبوران نگهبان اگر ببینن یک حشره بیگانه قصد ورود داره، نیش میزنن، او رو جا در جا میکشن. اگر ببینن یک زنبور عسلی تنبلی کرده، تغذیه مسموم و فاسد داشته، مسمومیت رو و فساد رو میخواد وارد کندو بکنه بدون هیچ مماشاتی، با قاطعیت تمام نیش میزنن، او رو میکشن. زنبورشناسا و زنبوردارها تصدیق میفرمایند که در کنار هر کندوی عسل در هر شبانه روز ده ها و بلکه صد ها لاشه زنبور دیده میشه. اینها اون زنبورانی بودن که کوتاهی کردن، تنبلی کردن، بیاری کردن، روی چیزهای فاسد یا مسموم نشستن، میخواستن فضای کندو رو آلوده بکنن، بدون هیچ مماشاتی با اونها مقابله میکنن. یک انسان مسلمان، یک مؤمن حقیقی، یک شیعه قرآن و اطرت، پیرو و حقیقی امیرالمؤمنین علیه آله فتیت و سنا و ائمه طاهرین، نگهبان میذاره بر اعضا و جوارحش، مسئول گمرک میذاره، ورودی ها و خروجی های کشور دل رو به شدت کنترل میکنه، آلودگی نباید وارد بشه. دوست و رفیقی که میخواد آلودگی وارد بکنه، اون دوست و رفیق رو دورباش میزنه، قطع رابطه میکنه. فامیلی که میخواد آلودگی رو وارد بکنه، فضای دل رو که عرش و رحمانه میخواد تبدیل بکنه به عرش و شیطان، محل تاخت و تاز شیطان و شیاطین، نیروی بازدارنده داره، نیش داره، قاطعیت داره، دورباش میزنه. یه عزیز، یکی از جوانان عزیز دیدم در روی تلفن همراهش این پیام خوش آمدگویی وقتی که میزنه و روشن میشه صفحه، زده ورود شیطان ممنوع. گفتم کار خیلی بزرگیه، این وسیله‌ای که برای خیلی ها شده شیطان قرین، و من یعشو هم ذکر رحمان نقیز له شیطان انفخو و له قرین، هر کس از یاد خداوند رحمان دوری کنه برای او شیطانی برمیگماریم، این شیطان یک سره با او همدم، همخور، همراه. مصداق شیطان قرینی که قرآن میفرماید برای خیلی ها شده همین تلفن همراه، تلفن همراه، شیطان همراه. گفتم خیلی ادعای بزرگیه، وسیله‌ای که برای خیلی ها شده شیطان همراه، شما بزنید ورود شیطان ممنوع. اما گفتم بالاتر از اون انشاءالله خدا توفیق بده به شما و ما و هممون که روی کشور دلمون بزنیم ورود شیطان ممنوع، ورود شیطان ممنوع، با قاطعیت، با صلابت. زنبور عسل وقتی که یه دشمنی رو حریف نمیشه، اون دشمن وارد کندو میشه، نیش‌ها رو میزنه، او رو از پا در میاره. مثلا یه موشی وارد میشه، عاقبت نیش‌های پی در پی، صدها نیش، هزاران نیش، او رو از پا در میاره، اما نمیتونه این بدن و لاشه رو بیرون ببره. مومیایی میکنه، فوری مومیایی میکنه جسد او رو تا بوی تعفن او فضای زندگی او رو آلوده نکنه. ما در یک جنگ بی امان فرهنگی هستیم رفقا، خواهران، برادران. یکی از نگرانی‌های نائب الامام ما، نگرانی‌های رهبر رحمانی ما، نفوذ دشمن از راه‌های نامرئی. می‌فرمایند اون دشمنی، اون شیطان بزرگی، اون فرعونی که ملت ایران به رهبری همچون موسی زمان، امام بزرگوار، از در بیرون کرد، الان تمام تلاشش رو به کار گرفته از پنجره وارد بشه. روزنه‌ها، دنبال روزنه‌های نفوذ می‌گرده، هم در عرصه‌های سیاسی، هم در عرصه امنیتی، هم در عرصه اقتصادی. همه اینها خطرناک. خطرناکتر از همه نفوذ فرهنگی دشمن در خانه ها و خانواده های ماست، از طریق سایت های اینترنتی آلوده، از طریق شبکه های ماهواره‌ای آلوده، از طریق فضاهای مجازی آلوده و شیطانی. و ما نباید بگذاریم دشمنی رو که با این زحمت بیرون کردیم بیاد فرهنگ شیطانی خودش رو به این سادگی در میان ما رواج بده. به هر حال دشمن وارد شده، ضربه خودش رو هم خیلی جاها زده، باید چیکار کرد؟ نیش‌ها باید به کار بیفته، زهرها، پادزهرها، مومیایی کردنها، مومیایی ما چیه؟ به ما یاد دادن توبه، استغفار، بازگشت، بازگشت به خداوند رحمان. این مومیایی کردنه. اگر آلودگی وارد شد از صحنه های حرام، از فیلم های حرام، از لقمه های حرام، انسان مسلمان زیرکه، میگه مؤمن کیس زیرکه، اگر پرگناه باشه پر توبه بس، پر استغفاره، سریع بازگشت میکنه، سریع میاد این موجود موذی مزاحم رو که نگرش ها و روش های شیطانی، صحنه های شیطانی، فیلم های شیطانی بیرون میکنه از محیط دلش، از محیط خانه و خانوادش، سریع مومیایی میکنه، پوشش میده. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما چنین توفیقی رو عنایت بکنه. جناب علی ابن مهزیار اهوازی از اون کسانیه که در دوران حج واجب بعد از 21 سال تلاش بی امان در جستجوی امام زمان به محضر امام زمان ارواح نافدا راه پیدا میکنه. تمام الحج لقاء الامام، تمامیت حج، کمال حج اینه که انسان لیاقت دیدار امام رو، لیاقت ارتباط قلبی با امام زمان رو پیدا بکنه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. سال 21 میگه مناسک حج تمام شد، حاجیان دیگه داشتن بر میگشتن، من گفتم من دیگه بر نمیگردم تا به محضر امام زمانم نرسم، بر نمیگردم. میگه شبها رو میرفتم در کنار کعبه مینشستم، به تضرع، به توبه، به استغفار، به دعا، به مناجات و راز و نیاز متضرعانه که یه راهی باز بشه. میگه نیمه شبی سحرگاهی یه مرتبه دیدم یه جوان نورانی از کنار در خانه کعبه رد شد، برد یمانی بر دوش انداخته، دل منو با خودش برد، دنبالش دویدم. سلام و احوال پرسی انجام میشه، وقتی او رو میشناسه که علی ابن مهزیار اهوازیه بهش میگه من لذی تورید یا ابا الحسن، دنبال چی هستی؟ انقدر حیرانی، سرگردانی. میگه الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی میگردم که از عالمیان محجوب مانده، در پرده حجاب مانده. این یار ویژه امام زمان، این پیک ویژه امام زمان که امیدوارم به زودی توفیق هر یک از محبان امام زمان بشه که یه پیکی، یه فرستادهی خبر لیاقت حضور رو بده، انشاءالله لیاقت دیدار رو بده. برمیگرده میگه که ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء اعمالكم، او اصلا از شما در حجاب نیست ولی که بدی اعمال شما او رو در حجاب قرار داده. پیام بزرگیه. از حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه پرسیدن آقا جزیره خضرایی که میگن محل سکونت امام زمانه، این جزیره خضرا کجاست؟ یه مسئله بر حال اختلافی و حاشیه‌ایه که بعضی معتقدن جزیره خضرا محل سکونت امام عصره. حالا وجود دارد، وجود ندارد، محل سکونت هست نیست، طرفدارانی داره هر کدام از این نظریات. ازشون پرسیدن این جزیره خضرا که میگن محل سکونت امام زمانه کجاست؟ فرمود قلب و دلی که امام زمان در اون دوام بیاره، اونجا جزیره خضراست، اونجا محل سکونت و استقرار امام زمانه. امام زمان توی خانه های ما، خانواده های ما، خانه قلب ما چقدر دوام میاره؟ در کنار گوشی های همراه ما چقدر دوام میاره؟ در بازار ما، در کسب و کار ما، اشتغال ما چقدر دوام میاره؟ او که عبد خالص و مخلص الهیست، چی او رو در حجاب قرار داده؟ شما رو دور کرده از او بدی اعمالتون. وقتی هم که به هر حال قرار میزانن و داستان مفصل میرسه محضر امام عصر ارواح نافدا، این خطاب امام زمان به همه ماست. فرمودن قد کننا نتوقع و کلیلا و نهارا و ما ابتع بک یا ابا الحسن، ما هر صبح و شام منتظر آمدن تو بودیم. چی باعث شد انقدر دیر بیا؟ چی باعث شد؟ به خاطر اینکه روزنه های دل رو همینطور مقابل شیطان، شیاطین باز گذاشتیم. با تقوا، با خیشتنپایی، با صبر، بردباری در مقابل معصیت، در مقابل گناه، اولیا به همه جا رسیدن، ره چنان رو که رهروان رفتن. بعد برمیگرده میگه که تا به حال راهنمایی پیدا نکردم مثل این جوان تا من رو محضر شما رهنمون بشه. حضرت میفرماین لیس هاکذا ولکن کثرتم الاموال، دنیا بیچارتون کرد، دنبال مال دنیا رفتید، دنبال مال اندوزی رفتید. پیامش اینه مردم، شیعیان ما، دنیا و دنیا طلبی، لذت‌های حرام دنیا، شهوات حرام دنیا، درآمدهای حرام دنیا شما رو از ما، از آستان ما جدا نکنه. و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، باعث حیرت و بیچارگی و سرگردانی مؤمنان ضعیف شدی. خب الان جوانانی که در آستانه ازدواج هستن اما توان ازدواج رو ندارن، اینها در حیرت نیستن، حیران نیستن، سرگردان نیستن؟ هر کداممون وظیفه داریم که به این نهضت ازدواج کمک بکنیم. و قطعتم الرحم، قطع رحم کردید، هر کسی بیاد در میان بستگانش زیر پروبال چهار تا جوان رو بگیره کمک بکنه، قومی، قبیله‌ای، خانوادگی، در بستر آشنایان. بعد فرمودن حالا دیگه چه راهی برای تو مونده علی ابن مهزیار؟ علی ابن مهزیار میگه خودم رو انداختم به پای امام زمان، گفتم التوبه، التوبه، الاقاله، الاقاله، تنها راه پیش روی من توبه، بازگشت، استغفار، طلب مغفرت. حضرت هم تایید کرده، فرمودن اگر طلب مغفرت شما، توبه و استغفار شما نمی بود، دشمنان و مکر دشمنان از همه جوانه بر شما، بر سر شما آوار می شد و شما رو نابود می کرد. پس اصالت توبه، استغفار، دعا، نیایش، مخصوصا انشاءالله نهضت دعا و نیایش در استغاثه به ساحت امام زمان و طلب تعجیل فرج امام از ارواح نفدا رو داشته باشیم. ای مشعریان، دوش به مشعر که رسیدید، آیا اثر از گم شده شیعه ندیدید؟ آیا دل شب ناله مهدی نشنیدید؟ آیا ز گلستان رخش لاله نچیدید؟ ای مشعریان، دوش به مشعر که رسیدید، آیا اثر از گم شده شیعه ندیدید؟ آیا دل شب ناله مهدی نشنیدید؟ آیا ز گلستان رخش لاله نچیدید؟ آن گم شده شب تا به سحر شمع شما بود. آری آری، پسر فاطمه در جمع شما بود. لیحضر الموسم، بدون شک امام زمان ارواح نفدا در ایام ذی‌الحجه در حج واجب حضور دارند. می‌فرماید تمام زائران رو می‌بینند و می‌شناسند. زائران هم، زائران بیت الله الحرام هم او رو می‌بینند اما نمی‌شناسند. غیبت به معنای عدم شناخت. دیده‌ای خواهم که باشد مه شناس تا شناسد ماه را در هر لباس. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوه النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و الاثار الباقریه و المعافر الجعفریه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الحیبت العسکریه و صاحب الغیبت الالهیه، حجت الله، امان الله، نور الله، ید الله، لسان الله، صراط الله، سبیل الله، خلیفة الرحمن، شریک القرآن، مظهر الایمان، قاطع البرهان، امام الانس والجان، سیدنا و مولانا، صاحب العصر و الزمان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بنا محجته. اللهم انصر به الاسلام و المسلمین و خذل به الكفار و اليهود و المنافقین. اللهم عید بکی قائدن الخامنئی و انصر من نصر الخامنئی و خذل من خذل الخامنئی. اللهم اغفر به المؤمنین و المؤمنات برحمتک یا ارحم الراحمین.